أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا فبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناه إلا مبشرا ونذيرا. چون در مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ارائه عناصر محوری دین یعنی اصول دین مواجه میشد با مشرکان لجوج و عنود مکه، هم برهان قوام میکرد هم صبر و بردباری را حفظ میکرد، ذات اقدس اله هم برای اینکه وجود مبارک پیامبر را تثبیت کند، هم برای اینکه مشرکان حجاز را تنبیه کند، جریان فرعون و بنی اسرائیل و وجود مبارک موسی کریم را ذکر کند، که اینها بر اساس قد تشابهت قلوبهم آل فرعون مثل همون مستکبران عصر وجود مبارک موسای کلیم بودن، آل فرعون بودها مشرکان حجاز مثل اونها بودن، یعنی اونها که معاصر حضرت بودن مثل معاصر موسای کلیم بودن، که اونها آلمن و آمدن حق را انکار میکردن. وجود مبارک موسای کلیم فرمود برای شما مسلم شد که اینها معجزات الهی است، ولی معذارک نمی پذیرید و من فکر میکنم شما مصبور و حالک و گرفتار صبور خواهی بود. اون روز که میگن ما هلاک شدیم ویل بر ما، اون روز رو یوم الصبور بالاخره. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. اینها را ذات اقدس اله نازل کرد، اینها معجزه است، از طرف من هم نیست، از طرف خدای سبحان است، معجزه شفاف و روشنی است برای اینکه شما بصیرت پیدا کنید و فهمیدید اما عمل نمی کنید. و اینی لعدنک یا فرعون مثبورا، یعنی هالکا، چون بعد از قیام حجت اگر کسی بیراه برود بر اساس لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه به هلاکت خواهد رسید. اونگاه فرعون به جای اینکه ایمان بیاورد در صدد براندازی وجود مبارک موسی کریم و همراهانش بود، قصد استفزاز داشت، یعنی برداشتن از زمین، بیرون کردن اینها از مصر، تبعید اینها سرزمین خودشون بمانندون. فعراد فرعون ان یستفز موسی کلیم به مؤمنان او را از اون سرزمین، یعنی از که عرض عرض معهود است، یعنی مصر. اونگاه فهمود فاغرقناه من فرعون و همراهان فرعون و فرائنه را به دریا سپردم، هلاک کردم. موسای کریم و مؤمنان به اون حضرت را نجات دادم، به اونا گفتم حالا وارد سرزمین مقدس بشید. فاغرقناه، یعنی او را غرق کردیم، و کسانی که با فرعون بودن همشون رو به دریا ریختیم. اونجا که فرمود و اخذناهم و نبذناهم فی الیم و غشیهم من الیم ما غشیهم، ناظر به این قسمت است. بعد فرمود بعد از اهلاک فرعون به بنی اسرائیل گفتیم شما وارد در این سرزمین بمونید، حالا این سرزمین میتواند برابر اون چه در سوره مبارکه مائده گذشت همون ارض مقدسه باشد که در آیه 21 سوره مبارکه مائده قبلا گذشت. فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. می تواند اون باشد، می تواند هم سرزمین دیگر، بنابر اینکه اینا دوباره به مصر برگشته باشند باشد. و قل لا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره. بسیاری از مفسران این آخرت را همون قیامت شمردن، فرمود فعلا ساکن در زمین باشید، وقتی آخرت شد ما همه شما را جمع میکنیم، بالاخره بین شما داوری میکنیم. هم یوم الوصل است، برای اینکه ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم، که یوم الجمع است. و هم یوم الفصل است، برای اینکه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی از یک طرف، و ذات اقدس اله هم که خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، بین اینها داوری میکنند از سوی دیگر. فاذا جاء وعد الاخره، که من یعنی قیامت، همه شما را ملفوفاً به جمعاً میاریم، برابر اونچه در سوره مبارکه اذا وقع است که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات معلوم. بعد میگیم و امتاز الیوم ایها المسلمون از یک سو، بعد یوم الفصل است، لیمیز الله الخبیث من الطیب، در اون روز هم ظهور میکند از سوی دیگر. احتمال دیگر درباره آخرت، یوم الاخره هست، بعد الاخره است، که در صدر همین سوره مبارکه اعرابش اشاره شده است، در همون صدر این سوره به این صورت آمده است، در مورد به این که ما دو وعده داریم برای شما. در همه اول سوره مبارکه اعراب فرمود به این که وقضینا علی بنی اسرائیل فی الکتاب آیه 4 به بعد، لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلون علوا کبیرا، فیدا جا وعد اولا هما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید. بعد فرمود به این که فیدا جا وعد الاخره لیسوء وجوهکم. الان این بنی اسرائیلی ها که به این صورت دارن ستم میکنن، این اسرائیلی ها، بعضی از علمای فلسطین، خود همین جناب سید حسن نصر الله حفظه الله و ایده الله و کتب الله النصر و الغلب انشاءالله، این یه وقتی به خودم بگفت که این احتمال می نمیدیم که این وعد آخرت وعدی باشد که انشاءالله فلسطینی ها پیروز بشن، و می خواست معلوم بشه که این فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم، یعنی بنی اسرائیل به ذلت بیافتن، انشاءالله امیدواریم که این وعد آخرت با بشه. اما ما در این بحثایی که در اوائل سوره مبارکه اسراء گذشت، این وعد آخره مثل هم وعد اول هر دو آمده، یعنی هر دو وعد سپری شد و تاریخی شد، لیکن اصل کلی در همین سوره مبارکه اسراء هست که فاذا عدتم عدنا، یک وعد و دو وعد و پنج وعد و شش وعد نیست، و بود هر وقت شما بیراه رفتید، اون اهلاک ما، تدمیر ما و غضب ما و که دمار شما را برای در دل هست، که این اتم ادنا این تعود و نعود، که الان ما ذات اقتص اله این ایام رحمت و برکت است، به ولای علی قسم میدیم مسلمانان غزه رو از خطر اینا نجات. خب بنابراین احتمال این که این فیضا جا وعد الاخره، همون اداج جاء وعد الاخره آیه 7 همین سوره باشد، که به تعبیر سیدن استاد رضوان الله رد العجز الی صدر است، بخش پایانی این سوره به همون بخش اولی سوره برگرده، اینم هست. منتها این را غالب مفسران متعرض نشدن، اونا که غالبا متعرض شدن وعد الاخره را هم روز قیامت دانستن. جئنا بکم لفیفا. مطلب بعدی آن است که این استفزاز همیشه بوده، یعنی دشمنان دین در صدد براندازی نظام الهی و برداشتن رهبران الهی بودن. در همین سوره مبارکه اسراء آیه 76 که قبلا بحثش گذشت این بود، و این کادو لیستفزونک من الارض، تو را از زمین بردارن، تبعید کنن، اخراج کنن و مانند اون، که فرمود ما اونها را به هلاکت میرسانیم، به هلاکت رسوندیم و مانندون. این استفزاز برای همیشه بود. اما حالا اون سوالاتی که مربوط بحث‌های قبل بود. مطلب اولی است که چجور علم، چون محل ابتلای ماه و زبیان هم هست. چجور علم به عمل نمی نشینه؟ آدم یا علمش ضعیف است یا اگه علمش قوی به 100% بود حتما عمل میکنه. چجور میشه جهد و بها و استیقنه تا انفسهم بشه یک؟ چجور میشه لقد علمت ما انزلها اولا الا رب السماوات والارض بصائر؟ دو این دوتا آیات چجور توجیه میشه که آدم 100% یه مطلبی رو بفهمه ولی عمل نکنه؟ حتما در علم یه مشکلی هست. پاسخ این مسئله این است که علم امیر اندیشه است، یعنی بخش حس را اون علم برهانی رهبری میکنه، بخش وهم را، بخش خیال را، همه تعارضات را اون یقین علمی تأمین میکنه. چون فرمان روای بخش اندیشه باز همه زیر مجموعی که دارد علم است. اما انسان تنها اندیشه نیست، بخش وسیع از انسانیت انسان را اون انگیزه تشکیل میده. علم 50% حرفو میزنه، کار به دست علم نیست، کار به دست انگیزه است. 100% میدونه خدا گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. علم برای سخنرانی خوبه، برای درس گفتن خوبه، برای تألیف خوبه، برای تصنیف خوبه، برای پژوهش خوبه، برای تحقیق خوبه. اما وقتی از مدرسه بیرون رفته نامحرم رو دیده این چشمو ببنده، این از علم ساخته نیست، این از ایمان ساخته است. علم 50% خیلی هنر داشته باشه 50% کار انجام بده. علم امیر بخش ادراکات است ولا غیر. رهبر بخش عمل اون محبت است و عقل عملی است که بهی یعبد الرحمن و یکتسب و به الجنان. اگر انشاءالله اون عقل عملی بود، رهبر عمل، امام عمل، مسئول عمل، اون عقل بود با این علم هماهنگ است، این میشه عالم عادل. اما اگر عقل نبود، ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان نبود، امامت بخش عمل را سقیفه به عهده میگیره، نه قدیر. شهوت به عهده میگیره و غضب، و این شهوت و غضب همیشه چالش دارن با علم. این جهاد درونی شروع میشه. این که میگن جهاد اکبر جهاد اکبر، ما چون اون جهاد اکبر رو ندیدیم، این جهاد اوسط و معمولا تو کتابای اخلاقی ما میگن جهاد اکبر. اون روایتی هم که وارد شده از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما از جهاد اصغر در آمدید وارد جهاد اکبر میشید، این برای تفهیم اون سرباز و اون نیروی مخاطب بود، وگرنه اینا که جهاد اکبر نیست، اینا جهاد اوسطه. یعنی آدم خوب شدن، در حد شیخ مرتضی انصاری شدن، در حد بحر العلوم شدن، اینا جهاد اوسطه. جهاد اکبر اونه که کسی از شیخ انصاری به بعد بخواد بالا بره، بگه من آدم خوبم، تقوا برام هر شد، عادل 100%، متقی 100%، یقین دارم بهشت حق است، یقین دارم جهنم حق است، ولی میخوام بهشت رو ببینم. اینجا مرز بین حکمت است و عرفان، مرز بین عقل است و قلب. دعوا از اینجا شروع میشه. اون میگه نرو سخته، این میگه من باید برم. جهاد اکبر بین حکمت است و عرفان، بین عقل است و قلب، نه بین عقل و نفس. چون او محدود، تقریبا کسی به سراغ اون محدود نمیره. ما این آدم خوب شدن رو میگیم جهاد اکبر، این جهاد اوسطه. خب بنابراین اگر کسی عالم شد، این فقط میتونه سخنران خوب باشه، مدرس خوب باشه، مصنف خوب باشه، مؤلف خوب باشه، پژوهشگر خوب باشه، حتی مرجع خوب باشه، اما 50% قضیه تأمینه. مگر انسان با علم زنده است؟ این میشه فرشته. 50% دیگر رو اون عمل رهبری، انگیزه رهبری میکنه. جنگ بین اینها هست، با اینکه عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن، ولی اون روشن است که رشوه محرم از شرع دیگه تردید نداره، اما میگیره. سرش اینه که این علم هیچ کاره است، علم و به مقننه دستگاه درونیه، مجدی او عقل عملی است، کار به دست دیگری است. این قانون گذار خوب، قانون شناس خوبیه، نه قانون گذار. قانون رو ذات اقدس اله وضع بکنه، این میخواد تحلیل کنه، تبیین کنه، تشریح کنه، تحریر کنه. بله خیلی ماهره، اما وقتی میخواد عمل بکنه دستش میلرزه. مثل اون مثالی که قبلی زدیم، یک کسی چشمش خیلی خوبه، خوب میبینه، اما میخواد این بار برداره دستش فلجه، یا این راه را بره پاش فلجه. مگر با چشم آدم به مقصد میرسه یا با گوش به مقصد میرسه؟ با چشم و گوش راه و صراط مستقیم رو خوب تشخیص میده، اما رفتن مال دست و پاست. این که میبینیم عالم بی عمل کم نیست، برای اینکه از علم کاری ساخته نیست. علم فقط برای درس گفتن خوبه، اما رفتن مال اون العقل ما عبده به الرحمن و توسعه به الجنان است. جهاد و جنگ و چالش و درگیری از اینجا شروع میشه. ائمه علیهم السلام همیشه جهاد داشتن برای اینکه بیگانه نیاید. ماها موظفیم هم بکوشیم که نیاید، هم بکوشیم آمده رو دفع کنیم. اونها فقط برای دفع جهاد میکردن، ما هم برای دفع هم برای رفع. اکثری ما برای رفعه. وجود بارکه هستمی فرمود حاضهی نفسی عروضها به تقوی. من رو ریاضت میدم، ریاضت یعنی ورزش، یعنی تمرین. من مرتب نفسم رو تمرین میدم. خب اگر قوه مجری اماره به سو شد چه کنیم؟ اگر قوه مجری اماره به قوه شد چه کنیم؟ اگر رهبری را به دست عقل عملی دادیم، او اماره به حسن است، او ما رو به نیکی هم رو امر میکند، بدی هم رو نمی کند. و بعد علم به علاوه عقل، عقل به علاوه علم، آدم 100% میشه مؤمن عالم عادل. فتحصل که از علم بندازه اقتضا کار ساخت است، نه علت تامه. یه مانع قوی و عقب کعود در کنار است و اون بخش انگیزه است. اگر در جهاد موفق شدیم، در جهاد اوسط این نفس را رام کردیم، حاضهی نفسی عروضها به تقوی را رام کردیم، غضب را رام کردیم، تعدیل کردیم، منه تعطیل، خب عالم عادل خواهیم بود. نکردیم و از همینه. بنابراین نباید گفت این چیزی 100% میدونه و عمل میکنه، برای 100% میدونه و معصیت هم میکنه. خب اون فرشته است که علمش با عمل آمیخته است. ما مشکلات فراوانی داریم. این راجع به کیفیت انفکاک علم از عمل. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ حر عاملی رو، صاحب بسائل. این خیلی زحمت کشیده. خب اون قسمت های فقهیش که دیگه مشهور است و هر روایتی که او نقل کرده روح و ریحان است برای او. اما این بخشی که مربوط به جهاد است، ایشون در بخش جهاد تو جلد 15 و 16 تقریبا بیش از 300 صفحه این روایات نورانی اهل بیت علیه السلام که من رو به جهاد نفس از ذکر کرده. بعد هم این اخلاق علم است، نه منبر و روزخونی و موعظه. این که چند نفر دور ما جمع بشن ما موعظه میکنیم هفته یک روز یا دو روز، این علم نیست. علم نیست یعنی علم نیست. علم یه موضوع داره، یه محمول داره، مبادی داره، مسائل داره، یه روش داره. سفارش بکنیم با تقوا باشید، مواظب باشید، محبت دنیا به هم تنزن، اینا رو میگن روزخانی، اینا رو نمیگن علم ثواب. اونی که آدم ثابت بکنه نفس هست و مجرد است و شؤونی دارد و شؤون علمی دارد، شؤون عملی دارد، گناه هم است برای نفس، این رو باید بفهمه و بفهمونه. این که با منبر حل نمیشه که. اینی که بزرگان هم مرحوم بو علی گفته، هم تو حکمت اشراق شهر حکمت اشراق شهر زوری هست، هم تو گفته های سهل ابن عمر ابن سهران ساوی در شرح رسالت طیر ابن سینا هست که گفتن ما یه تقاسیم علوم داریم، یک تعلیم العلوم داریم، دو که طلبه ها چی بخونن، اول دانشگاهی ها اول چی بخونن. اون از قدما گفتن اول اخلاق، بعد منطق، بعد طبیعی، بعد ریاضی، بعد الهی. اخلاق درسی است، تا ثابت نشه این روح مجرده، تا ثابت نشه که چند تا شعبه داره، تا ثابت نشه این شعب کدوماشون به علم برمیگرده کدوماشون به عمل، چه ارتباطی بین اینها و کمال اونهاست و گناه چه میکنه ریشه این شأن رو خوش میکنه، مثل این سم است که پای این نهال بریزی این رو میخوش کنه، زردش میکنه و از پا در میاره، آدم متخلق نمیشه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جلد، مرحوم صاحب وصال بود، ایشون بیش از 300 صفحه از جلد 15 و 16 رو به این روایات نورانی اختصاص داد. در جلد 15 مراجعه فرمایید که اونی که کار میکنه عمل صالح ازش ساخته است، علم و سواد نیست، سواد 50% قضیه را حل میکنه. روایت فراوانی نقل کرده در همون جلد 15 صفحه 184 روایتی رو که از حضرت مبارک امام صادق سلام الله نقل میکنه از که اون حضرت میفرماد که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الاسلام عریان و لباسه الحیا و زینته الوفا و مروءته العمل الصالح و عماده الورع و لكل شيء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت. تا آدم محبت علی و اولاد علی نداشته باشه دستش به هر چی بازه دیگه، محبته که حرف اول و آخر میزنه. آدم چیزی که دوست داره خب به طرفش میره دیگه. چرا ما به طرف غذا میریم؟ چون مطلوب ماست. چرا به طرف لباس میریم؟ چون مطلوب ماست. چرا به طرف مسکن میریم؟ چون مطلوب ماست. فرمود محبت علی و اولاد علی کارگشاست. خب آدم واقعا اگه نه نام، اگه کسی دوست داشته باشه که دیگه حرف اینا رو مخالفت نمی کنه که. بنابراین 50% قضیه اگه ما خیلی به علم بها بدیم مال اندیشه است، اون 50% دیگر مال انگیزه است. اگر این رو تقویت کردیم با او میشه عالم با عادل با عمل، نشد همینه دیگه. وجود مبارکی هست امیر سلام الله علیه برای اینکه این اخلاق را علمی کنه، سفارش تقوا عالم پرور نیست، کسی رو معلم الله نمی کنه، هی با تقوا باش با تقوا باش، این روزخانیه. اما وجود مبارکی هست امیر آمد گفت با تقوا باش، اما راهش اینه. خورون قوهی که مربوط به شهوت است چند تا کار در اونها رو انجام بده، خورون قوهی که مربوط به غضب است چند تا کار در اونها رو انجام بده، همه اونها رو شعبه شعبه کرده، شنشن کرده، وجودش مشخص کرده. در صفحه 186 بخشی از اینها تو نهج البلاغه هم آمده. در صفحه 186 جابر از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکنند که سئل امیرالمومنین علیه السلام عن الایمان، فقال علیه السلام ان الله عز وجل جعل الایمان على اربع دعائم، على الصبر واليقين والعدل والجهاد، فالصبر من ذلك على اربع شعب، على الشوق والاشفاق والزهد والترقب الى ان قال واليقين على اربع شعب، تفسيرة الفقه وتأويل الحكمة ومعرفة العبرة وسنة الأولين، والعدل على أربع شعب، على قامز الفهم وغمر العلم وزهرة الحكام أو الهوك وروزة الحلم إلى أن قال والجهاد على أربع شعب، على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وصدق المواطن وشنعان الفاسقين. إن رفع عن امتی، چون به دست بزرگان با مثل مرحوم آخون مرحوم شیخ امثال ذلک آمد، خب این هم بحثای فراوان از این یه خط در آوردن، اینها سندن از اونها اقباس، دلالتن از اونها اقباس، محتوای این هست قابل قیاس با حدیث رفع نیست. حالا چون اینها محجور داره خاک میکنه، ما خیال میکنیم اخلاق علمی نیست. اگر روشن بشه که روح مجرده و اینا هم از برای رو، او وقت معلوم میشه که علم اخلاق از این اصول قوی تر نباشه کمتر نیست. وجود بارکه از تعمیر فرمود بکر نمیگم با تقوی باش آدم خوب باش، این کسی که علم نشد و برای سفارش تقوی اینه. اما اون چه که از یونان تا حال آمده، اونها شاگردان انبیای قبل بودن، بر اساس الهیت و تعلق این حرفا را زدن. ما هر چه بررسی بکنیم، شما بررسی کنید دیگه، که انسان چند تا قوه داره؟ بیش از قوه ادراک و بیش از قوه عمل یک. این تقسیم اولی. ادراک یا حس است یا وهم است یا خیال است یا کلی و عقل. عمل یا جذب است یا دفع. اینا چون مهمن، یکی به شهوت برگشت، یکی به غضب، برای اصلاح تک تک اینها روایات وارد شده که شهوت را چیوری مار کنیم، عفاف مار کجاست، سخا مار کجاست و مانند اون، غضب را چگونه تعدیل کنیم، دفاع مال کجاست، جهاد مال کجاست و مانند اون. بیش از این سه قوه در انسان هست یا کمتر از این هست؟ این که از دیر زمان آمده گفته قوه را شما اصلاح کنید بعد به اون مقویون عره بدید، همینه. اول آدم باید بره پیش چشم پزشک، چشمشو معالجه کنه که این چشم معتدل باشه، نه تندبین باشه نه کندبین. وقتی این چشم معتدل شد، اون گوش معتدل شد، حالا دیدنی ها را میبینند، شنیدنی ها را میشنوند. اونا اول آمدن گفتن این قوه را باید تعدیل کرد. جربزه چیزی بسیار بدیه، بلادت چیزی بسیار بدیه، زود پروازی ذهن چیزی بسیار بدیه، کند پروازی ذهن چیزی بسیار بدیه. این رو باید به حد حکمت آورد، این قوه رو باید معتدل کرد. این کار به مقویان علیه نداره. شهوت هم همینطوره. ممکن است یک کسی با حلال زندگی کند ولی این در اون بحث‌های اخلاق عادل نیست. یه وقت کسی معصوم است برای اصلاح جامعه، برای تألیف قلوب، حتی نه عیال هم میگرد، با اینکه اولین عیال را در سن 25 سالی گرفته و اون عیال 40 ساله بود. این معلوم میشه که برای شهوت نیست، این برای تألیف قلوب هم سال زالک است. اما اگر کسی به اون مقدار معقول متعارف بسنده نکرد، به کثرت گرایید، میگن این عادل نیست. نه عدالت فقه اصغر، در فقه اکبر این عادل نیست، برای اینکه قوه شهوتش بیش از مقدار لازمه. تو قوه غضب هم همینطوره. اگر کسی خیلی عصبانی بشه، متحول بشه و مانند اون، میگن این عادل نیست. عدل اون هسته مرکزی فهم است که تا مطلب برای او روشن نشد باور نمی کند. زود پروازم نیست که فورا یا نقد کنه یا قبول کنه یا سر تکون بده یا اشکال بکنه. مثل گنجشکی که این شاخه رو هنوز تغذیه نکرده، از شاخه‌ای به شاخه دیگه میره. این جربزه چیزی بسیار بدیه، برادتم چیزی بسیار بدیه، مطلب وقتی روشن شد میپذیره. این قوه رو میگن حکمت، نه مطلب رو. اون که میگن حکمت یا نظریست یا عملی، اون مقبیون علیه هست. این قوه میشه حکمت. شهوت معتدل، این قوه معتدل که سر جاش بهش میگن عفت، اون قوه غضب معتدل، نه مقبی علیه، این رو بهش میگن شجاعت، که بین تهور و ترس است. شجاعت به علاوه عفت به علاوه حکمت، این هسته مرکزی رو میگن عدل. این معنی فلسفی عدل است. و این قوا که عادل شد میره به سراغ مقویون علیه. اون اول میکوشن این قوا رو اصلاح کنن، یعنی این سه قوه را در هسته مرکزیشون قرار بدن، بعد مقویون علیه خوب به اینها عطا میکنن. این روایات اگر عرضه میشد و محور بحث قرار میگرفت، اون وقت معروف میشد که فاصله اینها با رفع امتی چقدر بود. این هم یه مطلب. بنابراین اون چی که مرحوم نراقی رضوان داره تو جامع سعادت دارد، یا مرحوم مجلسی رضوان داره تو معراج سعادت دارن، برابر این تسلیس از بزرگانی که قبلا شاگردان انبیای گذشته بودن آمده. بر فرض هم اگر که مطلب صحیحی از یک غیر مسلمان آمده باشد، چون وجود بارک هست امیر فرمود به این که مطالب علمی و مطالب حق را هر جا یافتید بگیرید. به این فکر نباشید که گوینده کیه. تو مطالب علمی انظر الی ما قال، نه انظر الی من قال. نگاه نکنید ببینید که چی گفته. تو مسائل تربیتی و مدیریت هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. در زیل این آیه فلینظر الانسان الى طعامه، که بارها مرازه فرمودید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست. همون یکی از مصادیق طعام علمه. شما میخواید درس بخونید، ببینید پیش کی داره درس میخونید. فلینظر الانسان الى طعامه، ای فلینظر الانسان الى علمه، فلینظر امن یتعلم، از کی داره یاد میگیره. یعنی انظر الى ما قال، انظر الى من قال. تو به این چون ما بخوام اثر بپذیریم دیگر، ولی تو مسائل علمی اون چی که در نهج البلاغه در کلمات حکیمانه اون حکمت ها به اصطلاح کلمات قصار آمده شماره 79 و 80 این است. قال علیه السلام خذ الحکمه انا کانت فان الحکمه تکون فی صدر منافق فتلجلج فی صدری حتا تخرج فتسکنو الى سواهبها فی صدر المؤمن. این مال 79 شماره 80 این است که حضرت فرمود الحکمتو زالت المؤمن فخوز الحکمت برو من اهل النفاق. اون روز هم که گفته شد اطلب العلم برو بسیم، با اینکه خود حضرت مدینه العلم بود و علیون علیه السلام بابوها، فرمود برو تا چیدم که شد برید. درست است که منظور به دنبال علم حق برید، ولی اون روز علم حق تو مدینه بود دیگه، تو چین هم سار زالک نبود. اگر جای مطلب صحیحی پیدا شد دارم میره به دنبالش. گذشته از این که اینها مطالب حقی بود که بزرگان از انبیای سلف علیهم السلام آموختند. خب این که فرمود شما میدونستید و چرا عمل نمی کنید، این مشکل حل میشه، چون مشکل داخلی ما هم هست. ما چیر میشه که یه مطلب رو 100% میدونیم و معصیت میکنیم. سرش نه که کار به دست علم نیست، ما اونه که کار به دست دوست، او رو باید اصلاح کنیم، یعنی عقل عملی را. اون گفتن ایمان و اساسنا حب اساس الاسلام حبنا اهل البیت مانند اون. اما در قرآن کریم هم حکمت همونطوری که تو اواسط همین بحث سوره مبارکه اسراء گذشت، قرآن هم حکمت را هم به حکمت نظری تقسیم کرد هم حکمت عملی. در همین سوره مبارکه اسراء از آیه 22 تا 39 تقریبا 27 صفحه مسائل حکمت نظری و حکمت عملی را بیان فرمود، بعد در پایان جمع‌بندی کرد بود اینا حکمت است. آیه همین سوره مبارکه اسراء آیه 21 به بعد این است، فرمود آیه 22 اینه: لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا، که توحیده. و قضا ربک الا تعبد الا اياه بالوالدین احسانا، که هم توحید است هم وظیفه رعایت پدر و مادر و پرهیز از حقوق والدین. بعد و آت ذل قربا حقه ان المبذرین کان اخوان الشیاطین. بعد هسته مرکزی اعتراف و افراد تفرید که عدل است، ولا تجعل یدک مغلولت الى عنقک. بعد رعایت خون مظلومان، ولا تقتل اولادکم خشیت املاق. بعد رعایت عفاف، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه. بعد رعایت خون دیگران، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. بعد رعایت اموال الیتاما، لا تقربوا مال الیتیم. بعد رعایت مسائل اقتصادی و پرهیز از کم فروشی و گرون فروشی و امثال ذلک، و اوفوا الکیل اذا کلتم. بعد پرهیز از حسگرایی و وهمگرایی و خیالگرایی و حرکت در مدار عقل و علم، بر اون ولا تقف مالی سلک به علم. بعد پرهیز از تکبر و امثال ذلک، ولا تمشی فی الارض مرحا. بعد فرمود ذلک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. در اون بخش به این نتیجه رسیدیم که گاهی ذات اقدس اله اول میگوید من به فرون شخص حکمت دادم، بعد حکمت رو شرح میدهد. این متن قبل از شرح است. گاهی شرح هست بعد در پایان جمع‌بندی میکند، مثل همین آیه که ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمه. اونجا که فبود موحد باش، حکمت نظری. اونجا که فبود عفیف باش، پاک باش، عادل باش، امین باش، حکمت عملی، اون حکمت نظری. در سوره بارکه لقمان صدر مسئله این است که ولقد آتینا لقمان الحکمه، بعد مسائل حکمت نظری و حکمت عملی را به دنبال اون ذکر کرد، که گاهی اول متن است و بعد شعر، گاهی اول شعر است و بعد جنبندی. تفاوت سوره مبارک اسراء با سوره مبارک لقمان همین است. اونجا فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله کذا و کذا، اینجا بعد از گفتن اون حکمت‌های نظری و حکمت‌های عملی اون وقت جمع‌بندی کرده فرمود اینها حکمت است. حکمت در اصطلاح قرآن کریم شامل فقه هم میشه. فقه حکمت است، اصول حکمت است، تاریخ اسلامی حکمت است، حکمت هم حکمت است، کلام هم حکمت است. حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت به اصطلاح حوزه بودانش، چون که فقه به اصطلاح قرآن غیر از فقه در اصطلاح حوزوی است. والحمدلله رب العالمین.